بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. سومین مسئله که در باب فضولی مطرحه این بود که اگر فضولی مال مردم را لنفس خودش بفروشه که شاید بیشترین مسئله ایم که در باب فضولی پیش میاد همین صورته. مثلا کسی چیزی را سرقت میکنه، بعد میره این را میفروشه که در واقع اون چرا که میخواد بفروشه برای خودش داره میفروشه، نه برای مالک. یا مثلا در مواردی که ربا پیش اومده، خب ربا معامله باطله و مالی که در دست شخص هست مالک نیست. این را اگر خرید و فروش بکنه همین فضولیه که لنفس خودش داره میفروشه. یا مثلا همون بحث اقاله به وضیعتین، کسی که جنسی را پس میده، چیزی را که خریده بود میره پس میده اما کم میکنه و پس میده، که گفتیم اون پولی که پس میگیره مالک نیست. یا اون صاحب مغازه جنسی رو که میگیره دیگه مالک نیست، بعد این رو به هر کسی بفروشه، همین میشه بحث فضولی. به هر حال این مسئله سوم از دو تا مسئله قبلی بیشتر مورد ابتلاه. مشهور بین فقها اینه که چنین معامله‌ای صحیحه و متوقف بر اجازه است. اگر کسی دوتا مسئله قبلی را بگوید باطله، به طریق اولا اینجا هم این مسئله را خواهد گفت باطله. ولی اگر کسی اون دو تا مسئله رو صحیح بداند، تلازمی نداره با اینکه این مسئله رو صحیح بدونه. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که در اینجا دو تا بحث وجود داره. بحث اول درباره ادله صحت چنین بیع فضولی است و بحث دومم درباره اشکالاتش. اما بحث اول، آیت الله خویی فرموده که عمومات و اطلاقات صحت بیع شامل چنین بیع فضولی می شوند. همینطور ادله خاصه، اون روایاتی که درباره بیع فضولی بود، مثل صحیحه محمد ابن قیس، اینها دلالت میکنن بر این که فضولی اگر مال مردم را برای خودش فروخ صحیحه. این مسئله اول. بلکه این فرمایش آیت الله خویی به این سبک قابل تأمله، یعنی اینجوری نیست که بگوییم عمومات و مطلقات اینجا رو میگیرند. فقط باید ببینیم که اشکالی هست که جواب بدهیم یا نه. بعضی از این اشکالات اگر درست باشه لازم میاد که به فضولی نسبت به این عمومات و مطلقات شبهه مصداقیه بشه و در شبهه مصداقیه تمسک به دلیل جایز نیست. مثلا یکی از عمومات می‌فرماید که احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده. اگر این اشکالی که الان خواهیم گفت اگر این اشکال درست باشه اصلا بیع فضولی بیع نیست. تا آیه شریفه بخواد اون رو بگیره. پس تمسک به مطلقات در صورتی درسته که ما یقین داشته باشیم بیع فضولی بیع است، در حالی که اینجا در اصل بیع بودن کار فضولی شک داریم. اصلا شک داریم هازا بیعون املا، و در این صورت دیگه تمسک به عمومات جایز نیست. مقصودم اینه که اینطوری نیست که آقای خویی میفرماید که یه بحث درباره صحت بیع فضولی، یه بحث درباره اینکه اشکالاتش رو جواب باشه، بلکه اگر اشکال درست باشه همون بحث اول زیر سوال میره نه بحث دوم. خب اما اشکالات بیع فضولی لنفس خود، کسی که مال مردم را برای خودش میفروشه، مهمه در اینجا دو تا اشکاله. یک اشکال اشکال عقلی است و یک اشکال اشکال عقلایی. که مرحوم شیخ در مکاسب این دو تا اشکال رو مطرح کرده. اولین اشکال اشکال عقلیه. اشکال عقلی اینه که بیع عبارت هست از قصد نقل و انتقال و قصد مبادله کردن دو تا مال. بایع کسیست که قصدش اینه که چیزی را از ملک خودش خارج بکنه و چیز دیگری را داخل در ملک خودش بکنه، چنین کسی رو میگن بایع. در حالی که آقای فضولی اصلا چنین قصدی نداره. فضولی نمیخواد چیزی از ملک خودش خارج بشه. فضولی قصدش اینه که مال مردم را بدهد و ثمنش را برای خودش بگیره. بنابراین حقیقتاً قصد بیع وجود ندارد یا قصد معامله و مبادله وجود ندارد. وقتی که قصد بیع نبود در واقع کار فضولی به یه شوخی بیشتر شبیه تا به یک کار جدی. شوخیه که میگه مال زید بره و پولش بیاد تو جیب من، چرا؟ خود این همون چیزیه که بهش میگفتن که ملکیت آنمای قبل از بی. این تو مثل مثلا فرسان اونجایی که به یه یا شراء پدر مادر نمه من یعنی تو علی، اونجور موارد درسته. اونجایی که یک کسی حکیمه و یه کاری داره میکنه سونل لقبیت، اینجور چیزی رو میشه پذیرو. اما اینجا فرض اینه که آقا فضولیه، کسی که فضولی هست حکیم نیست. بله، اگر که کسی بخره واقعا مال کسی رو، بعد این رو که خرید به فروشه دو پولشو بگیرین که هیچ اشکال نداره، ولی فرض اینه که فقط این کار رو داره میکنه. مثل دزده ها، تلویزیون رو دزدیده میره دم میدون میخواد بفروشه. خب اونچه که اصلا فضولی دیگه نیست. اون همون بحثی بود که قبلا ما گفتیم بیع تولیه ها، کسی مثل این مغازه دارا یه جنسی رو که نداره بفروشه، قصدش هم اینه که میرم میخرم میارم به این میدم، که اینو روایت داشتیم که کار حرامه و باطله. اما اگر این روایت رو نداشتیم میگفتیم اشکال نداره. نه یعنی اونی که محل بحث ماست همین موارد سرقت، موارد این که کسی مال مردم به صورت نامشروع تو دستشه، مالک هم نشده، بعد این رو میبره جایی میفروشه، اینه که محل بحث. پس عرض کردم این در واقع به شوخی یا مجاز یا مثلا ادعا بیشتر شبیه است تا به واقعیت. این اشکال عقلی که اگر این اشکال وارد باشه معنیش اینه که کار فضولی اصلا بی نیست. آیت الله خویی در جواب این اشکال اینجوری فرموده، فرموده که اولا این اشکال اخصه از مدعاست، چون بحث ما درباره مطلق فضولی لنفسهی است، در حالی که این اشکال مربوط به فضولیه که عالم باشه و برای خودش بفروشه. فضولی عالم، اونی که عالمه به قصبه، میدونه که سرقت کرده، اینه که این اشکال وارده، یعنی قصد بی نداره. ولی اگر یه فضولی بود که جاهل بود، فضولی جاهل که اشکال نداره چیزی رو برای خودش بفروشد، حقیقتاً هم قصد داره چون خیال میکنه مال مال خودشه، کسی که حقیقتاً مالی را که مال خودش نیست خیال میکرد مال خودش هست و فروخت، که اشکال نداره. پس این دلیل اخص از مدعاست. نه این اون بحثی این که عقد تابع قصدی، این اون نیست، این که اون اشکالشون بینه. اینجا بحث اینه که اصلا با یه قصد بی باشه یا نه. اون الوقود تابعتون للقصود ماله اینه که متعاقده این قصد دارن، اما قصد همون عنوان یا عنوان دیگر، اون بحث اینه. اینجا نه، بحث اینه که اصلا این آقا قافله حاضله یا نه جده، اینه. آها همون، بله درست، یعنی اونجا بینید اصل قصد موجوده ولی نمیدونیم قصد به این عنوان، همین عنوان متعه یا به عنوان دایه، اونجا هم بس. اما این چه بس اینه که اصلا یا قاصد است یا قاصد نیست. کسی که مال مردمو داره برای خودش میفروشه، این بیشتر کارش به یه شوخی شباهت داره. نفهمیده؟ خب قصد دادن نداره، اما به هر حال قصد این رو داره که این مهر باشد ولو این که نمیخوام بدن. همین کافیه دیگه، همین کافیه. چون اون موقع که بحث دادن نیست، بحث سر اینه که بز این خانم در برابر چقدر مهر میگه، در برابر مثلا 1,000,000,000 سکه. قصد دادن نداره، اما به هر حال این قصد رو داره که عوض این چی باشه، اینی که قصد داره. همین کافی. بله میگن، چون نمیدانند که مالکیه، ظاهر عمل اینه که مال خودشه، به این جهت بهش میگن بی. اگر میدونستن مال خودش نیم، معلوم نیم بهش بگن بی. کجا؟ همین محل بس همینه که اونجایی که مثلا میدانن دزدیه، آیا عرفن میگن که فروخت به معنی واقعا بی یا نقل و انتقال، یا این که نه صورت بیه. همین عرف که میگوید فروخ، مثل همون که بس دلالت الفاظ بر صحیح یا بر اعم، ما اینجا شاید بر اعم باشه دا. خب این پاسخی که آیت الله خویی داده. اما مرحوم شیخ مرحوم شیخ در جواب اشکال اینجوری فرموده که بعضی از چیزها مجازند، ادعا هستند، اما یک امور حقیقی یا امور حقیقی بر این امر مجازی مترتب میشه، مثل همه مواردی که در باب مجاز ادعای سکاکی بود. وقتی که میگوید هازا اسدون، اصل این کلام مجاز ادعاست، دروغه. اما بر همین دروغ یک واقعیت هایی مترتب میشه. در ما نحن فی هم همین جوریه، وقتی که فضولی میگوید به تو که آزل مال، این ظاهرش اینه که یعنی این مال مال خودمه و به شما دادن. این کلام مجازه، حقیقت نیست. اما بر این مجاز یک حقیقتی بار می شود، به اون بی بودنه و آثار بی. پس درسته که فضولی مالک نیست و نمیتونه نقل و انتقال ایجاد بکنه، اما مجازن و ادعاءن فرض می کند که من مالکم. وقتی فرض کردیم که مالک است، اون موقع دو تا مالک دارن نقل و انتقال می کنند و معامله درسته دیگه. یه مالکی داره مال رو می دهد، اون مالکم مال خودشو به این می ده. این جوابی که مرحوم شیخ بیان فرموده. حالا دیگه ایناش خیلی مهم نیست که ما بگیم که فضولی ادعاً گفت انا المالک، اینجوری گفته، خودشو مالک فرض کرده، یا فضولی اصلا شاید اینجوری ادعا میکنه، مثل بعضی این شاههایی که مال مردم بالا میکشن اصلا اینجوری، بعضی وقت فضولی میگه اصلا مالک واقعی منم، اون مالکه از من دزدیده بود، یعنی خودش رو مالک واقعی میدونه، اون آقا رو قاصد میدونه نه خودشو. میگیره دیگه؟ بله میگیره. چون این آقا که میگه که من که مالکم، اهل الله البیع، میگفت که دو تا مالک باید مال رو رد و بدل بکنن، منم مالکم، اونم که مالک. بله دیگه، همه رو میگیره، تمام این موارد درست میشه، فقط باید مالک واقعی اجازه بکند یا نکند، اونش پیش میاد. اینم فرمایش مرحوم شیخ که عده زیادی این حرف رو پذیرفته اند. مرحوم ایربانی دیگه همینجوره، تناسب همینه دیگه، همین که این مال تو دست منه تناسب داره با اینکه من مالک باشم، همونجوری که هر کسی که مالک مالشم تو دست خودشه، تناسبش تو اینکه این حق تصرف داره، اینم که داره تصرف میکنه. خب بلی قصبیه، تو قصبی بودن شکی نیست، فقط اینکه این ناحق به زور داره میگوید انا المالک. ما چیزی که میخواستیم این بود که دوتا مالک رد و بدل بکنن، اینم که مالکه، مثل اینه که شما دوتا شیر بخواید کشتی بگیره، حالا یه رجل شجاعی داره میگه انا اسدم، خب ما دوتا اسد میخواستیم، این که اسده، اونم اسده، خب حالا کشتی بگیرن دیگه، فقط این مجازن و ادعاً اسده، اون یکی هم حقیقتاً اسده. مرحوم ایربانی، قبلا هم اینو عرض کرده بودم، امام خمینی بسیار کلمات شبیه هست به مرحوم ایربانی. ایربانی تو حاشیه مکاسب فرموده که هیچ وقت نمی شود یک امر حقیقی مبتنی بشه بر یک امر مجازی. امر مجازی واقعیت نداره، ادعاست، کذبه. بعد نمیشه ما بیایم بگوییم احکام بیعی که مترتب است بر مالک حقیقی، اینجور احکام بره روی یک ادعا، روی یک فرض دروغ. این آقا داره به دروغ میگه من مالکم، بعد بگیم روی این فرض، بعد بگیم پس مالک واقعی مالی رو داده و مالک واقعی هم گرفته. به هر حال وقتی که خشت اول کجه، تا سریا دیوار کج میره. این فرمایش مرحوم ایربانی. حالا یک مثالی رو من عرض میکنم، مثالی برای فرمایش مرحوم ایربانی. اگر یک کسی گفت من یوسفم، آیا معنای این کلام چیه؟ کسی که میگه من یوسفم، آیا میخواد بگوید که من زیبا هستم؟ اینو میخواد بگه؟ یعنی مجاز این بوده که گفته من یوسفم، این یوسف نیست. تو ادعای این که من یوسفم مجازه، دروغه. اما این که من زیبا هستم، اینش راست میگه، اینه میخواد بگوید. یا کسی که میگه انا یوسف، من یوسفم، مقصودش اینه که حقیقتاً زیبایی مال من است نه مال یوسف. آیا خواسته بگه زیبایی مال یوسف، منم یوسفم، یا این که نه میخواد بگوید که اصلا من زیبام؟ انا یوسف منش چیه؟ منش اینه که یوسفه یا منش اینه که زیباست؟ ظاهرن معنای انا یوسف اونجور که عرف از این کلام میفهمه این نیست که یعنی من ادعاً میگویم یوسفم و یوسف زیباست. ظاهراً منش این نیست. انا یوسف یعنی انا جمیل، ظاهراً اینطوریه. وقتی که فضولی یه مالی رو میخواد بفروشه، وقتی که میگه به تو که هازا، ظاهرن نمیخواد بگه انل بایه، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگوید انل مالک. همونطوری که کسی که میگه انا یوسف میخواد بگه انا جمیل، کسی که میگه زیدون کل اسد نمیخواد بگوید زید شیر است، میخواد بگه زید شجاعه. اگر که اینجوری معنا کنیم، اون موقع یک اشکال دیگری هم جواب داده میشه. اشکال دیگر اینه که بعضیا گفتن در بیع قصد بایع و قصد مشتری لازم نیست. یعنی لازم نیست ما قصد بکنیم که کی بایعه و کی مشتری. همین که قصد به نقل و انتقال این دو تا مال باشه، همین کفایت میکنه. در مانع فی، وقتی فضولی میگوید به تو که هازا، کاری به این نداره که من بایعم یا بایع نیستم، چون این اصلا مقدم بیع نیست. مقدم بیع و رکن بیع اینه که قصد به نقل و انتقال مال وجود داشته باشه، که فضولی هم این قصد رو داره. فضولی این قصد رو داره که این مال برود و اون مال بیاید. در تعریف بیع بعضی ها گفته بودند که اظهار مافی الضمیر با یک مبرز خارجی، مافی الضمیر رو اظهار بکنه با یه چیزی هم که امر خارجی، حالا با اشاره یا با کلام یا با فعل، این مافی الضمیر رو اظهار بکنه. فضولی هم این کارو کرده، بنابراین بیعش باید درست باشه. امام خمینی هم همین فرمایش مرحوم ایربانی رو پذیرفته. امام می‌فرماید که یک بحث مربوط به اعتباریات و یک بحث مربوط به امور حقیقی و تکوینی، و هیچ وقت نمی شود امور اعتباری مبنای امور تکوینی قرار بگیرند. این که فضولی میگه من مالکم، این یک امر اعتباری است، یه فرض واقعیتی نداره و یک امر اعتباری نمیتواند مصحح یک امر تکوینی باشه. امر تکوینی یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال، داد و ستد. نه، داد و ستد امر تکوینیه، این که این مال برود اون مال بیاید، مالکیت اعتباریه. چرا؟ این مرادمونه. خود ملکیت امر اعتباریه، داد و ستد نقل و انتقال. نه، نقل و انتقال اینو میگیم، میگیم که این به تو و قبل تو سبب، نقل و انتقال مسبب. اینو نقل و انتقال. این فرمایش امام خمینی. بعد وقت امام خمینی خودش اومده اشکال و اینجوری جواب داده، امام رضوان الله علیه اینطوری فرموده، فرموده که درستش اینه که بگوییم اصلا این امور مثل بیع و اجاره و صلح امثال اینها، اینها اصلا اسباب واقعی نیستند. چرا؟ یعنی اعتباری هست؟ بله، آره، درست. درست میشه دیگه. ببینید، فضولی قصدش یه امر اعتباری بود، یک واقعی نبود دیگه. چون گفت نه، ببینید، قصد بیعش قصد واقعیه، قصد این که من این را دادم و اون را بگیرم، این اعتباره، این دروغه، این که واقعی نیست. چون این که چیزی نداده، تلویزیونی که دزدیده، این که میگه قصد میکنم که این مال از جیب من برود، تو جیب شما چیزی نبود که بره. اما حقیقت هست که قصد بی داره. بله، پس امام داره درست میفرماد دیگه، میفرماید که یک امر اعتباری مبنا بشود بر یک امر اعتباری، این اشکالی نداره. این راه حلی که امام ذکر کرده، یعنی اصل این رو انکار کرده که یک امر حقیقی مبتنی شود بر یک امر اعتباری. این حرفا تا اینجا کلمات بزرگان. حالا من همینجا فقط حالا یه اشکال خیلی جزئی به این فرمایش امام عرض میکنم تا حالا اصل راه حل مسئله رو فردا. این مطلب که امام فرموده که امر اعتباری نمیتواند مبنای امر حقیقی قرار بگیره، و عرض کردم این را هم قبل از امام ایروانی فرموده و خواستن به این وسیله به شیخ انصاری اشکال بکنن، این جوابش اینه که اعتباری داریم و اعتباری، گاهی اعتباری یعنی امر دروغ، یعنی امر خیالی، این جور اعتباری نمیتونه مبنای امر حقیقی قرار بگیره. اما یک اعتباریاتی داریم که در این حال که اعتباریند از امور حقیقی مهمترند. ما هیچ واقعیتی مهمتر از خدا نداریم. خدای متعال یک واقعیته، یک حقیقتیه، یک چیزیه. اصل اثبات وجود خدای متعال متوقف است بر مسئله علیت و معلولیت. با علیت و معلولیت اثبات وجود خدا میشه دیگه. علیت و معلولیت بیامر اعتباری. یه اشکالی نداره که ما بگوییم یک امر حقیقی مبتنی بشود بر یک امر اعتباری، فقط اعتباری ها رو باید تفکیک بکنیم. یه اعتباری هایی داریم که نمیشه واقعیت بر اونا مبتنی بشود، یه اعتباریاتی داریم که میشود. بعد باید دید این اعتبار از کدام قسمه. اشاره فرمود